أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب شب 23 ماه مبارک رمضان از دو شب قبلی مهمتره. فرمودند که حالا در روایات آنچه که هست استشمام بیشتری از لیلة القدر میشه در شب 23 و احتمال اینکه شب 23 لیلة القدر باشه بیشتره. بعضی از روایات هم فرمودن که 19 اعمال ما امضا میشه، 21 تثبیت میشه، 23 امضا میشه. یعنی امشب شبی است که مقدرات قطعا امضا میشه، لذا امشب رو یه مقداری توجه بیشتر داشته باشیم، هرچند که فرصت ما یه مقداری گذشته. ما امشب قرارمون بر این بود که سینه هم نزنیم که زودتر جمع جور کنیم، فردا هم دیگه روز کاریست و برسن دیگه بالاخره به سحریشون دوستان و استراحتشون. اما حالا نمیدونیم از کی باید گلایه کنیم، از جوشن کبیر خونها، روزه خونها، که چرا تا الان طول کشیده. چون ما 12:30 باید جوشن کبیر تمام میشد که یه پذیرایی بشه، 10 دقیقه به یک قرآن خوانده بشه، یک منبر شروع بشه که دیگه تا 2 جمعش بکنیم. الان نزدیک 1:30 من تازه منبر رو تحویل گرفتیم. اگر طولانی شد گردن بنده نیست، ما تا اونجا که بتونیم امشب رو جمع جورتر. هرچند که امشب مهمترین شبه بین این 3 شب منسوب به لیلة القدر، امشب مهمترین شبه، لذا همین چند دقیقه رو خواهرها و برادرها خواهش میکنم که دیگه هر کسی به ارتباط خودش و پروردگارش به پردازه، به بغل دستیمون و به فضا و به شلوغی دیگه امشب کار نداشته باشیم. حتی به منبر بنده هم خیلی توجه نکنید، شما خودتون و پروردگار خودتون حال خودتون رو داشته باشید. این نکته اول. نکته دوم این که 2 چیز امشب از ملزومات و وارد شده. قبل از این که بگم، راستی یه کاغذ به ما دادن که چون فرمودن میگم، الان تقریبا وقتش گذشته که مرحوم مغفور اشکان طاهرخانی، نام پدرشون منوچهر، امروز ظاهراً دفن شدند و اگر کسی میتونه نماز لیلة الدفن براشون بخونه. چیزی که وارد شده امشب این دعای اللهم کل ولیه که اگر کسی دنبال سند این دعا بگرده، این دعا مخصوص شب 23 ماه مبارک، فرمودن در ایام سال هم بخونید اما امشب وارد شده. اصل این دعا مال امشب، هی هم باید خوند و تکرار کرد، لذا همین الان برای امام زمان دست بلند کنیم و دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه شمس جمال مولامون امام زمانمون صلوات بفرستید. سلام محمد. یه عمل دیگری است که این هم خیلی مهمه و اون زیارت سید الشهدا علیه السلامه. میخوام این زیارت خیلی کوتاه و مختصر دو جمله‌ای که امام صادق علیه السلام به ما یاد داد به سدیر سیرفی فرمود هر جا خواستی ابی عبدالله رو زیارت کنی از راه دور همین دو تا کلمه رو بگو، دست به سینه بگذار، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. شما الان زائر ابی عبدالله هستید، هدیه به پیشگاهشون صلوات بفرستید. و از همه مهمتر توسل قبل از منبرمون یادمون نره. شاید از مطالبی که میگیم، من اعتقاد شخصیم اینه که این کاری که قبل از منبر ما همیشه انجام میدیم از مطالبی که میگیم و توسلات دیگرمون مهمتره. توسل به حضرت زهرا، حقیقت لیلة القدر سلام الله علیها، هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه سلام الله علیها، با اعتقاد صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا. امشب مقدرات ما رو می نویسن یعنی چی؟ سریع مثال بزنم که بدونیم ما امشب چی کاره ایم. اگر مقدرات رو می نویسن پس یه سال ما سر کاریم، یا مثلا میگن که آقا مقدرات و امشب نسبت به اعمال سال گذشته شما مینویسن پس امشب سر کاریم، چون تو این یک سال ما هر کاری کردیم نسبت به اون امشب یه چیزی مینویسن دیگه، و برای چی میام در خونه خدا؟ این رو با یه مثال خیلی مختصر و بسیار واضح عرض میکنیم. اونایی که خدمت سربازی رفتن میدونن دوره آموزشی که تمام میشه یه شبی رو میگن شب تقسیمه، یعنی این که این سربازا الان باید تقسیم بشن تو یگانهای مختلف. اینا که میخوان تقسیم بشن، خب سه ماه کنار هم سختی کشیدند و اینها، یه حالا یه منظره عجیبیه که همه گریه میکنند و از رفیقاشون میخوان جدا بشند و اصلا باورت نمیشه این آدما تو این سن و سال و با غرور جوانی مثلا کنار هم میشنن گریه میکنن که دارن از هم جدا میشن. بعد اون شب چجوری اینها رو تقسیم میکنن؟ اون آقای فرمانده که میخواد امضا بزنه نگاه میکنه به این سه ماهه، میگه خب پرونده ها رو نگاه میکنه، میبینه که یه سربازی بوده مرتب و منظم، همه مانورها، همه خشم شبا، همه نمیدونم رژه ها، همه رو بوده، از زیر کار در نرفته، مرتب و منظم بوده این آدم. میگه خب این چون بچه خوبی بوده ما رو اذیت نکرده، میندازیمش مثلا یگان فرماندهی پادگان بغل خونه شون، هفته صبح بره اونجا یه چایی بذاره جلوی فرمانده، دو بعد از ظهرم بره خونه، این میشه خدمتش. یه کسی هم بوده هی از در میرفته، هی زیر تخت قایم میشده، میخوابیده، نمیدونم قضا سهم قضا اینو اونو میگرفته، تو رژه ها نبوده، توی مانورا نبوده، مرخصی میدادن میرفته دو روز بعد میومده، منظم و مرتب نبوده. این فرمانده از دست این اذیت شده. پرونده رو نگاه میکنه، خب این سه ماهه این خیلی خطا زیاد داشته، میگه خب اینو میفرستیمش مثلا فلان جزیره توی جنوب، تو بیابون بره یه دونه چوب هست اونجا، بره از اون چوبه نگهبانی بکنه تا مثلا آخر خیلی دو سال بعد بره بغل اون چوبه وایسه. اذیت کردی، اذیتت میکنه. امشب مقدرات ما به دست امام زمان میرسه، مقدرات یک ساله ما. بر چه اساسی این مقدرات تنظیم شده؟ بر اساس اعمال یک ساله. خب اینجوری باشه که اونایی که مثل منن خصوصا ول معطلن دیگه، میگه خب پس بیچاره شدیم رفت، چون ما تو این یه سال خرابکاری کردیم همش، و چی میخوان بنویسن برای ما؟ اینجا شما میبینید تو همون شب تقسیم بعضی از سربازا اومدن نشستن دم در فرماندهی گریه میکنن، گریه زار میزنن که آقا حالا ما یه خطایی کردیم، تو بگذر و این قلمت رو یه جوری نزن که ما یه جای سخت بیفتیم. آقا شطور دیدی ندیدی کن. بعضی هم میرن یه کسی رو گیر میارن که میدونن این مثلا تو دل این فرمانده جا داره، یه آبروی داره، میرن دست او رو میگیرن میارن میگن آقا تو سفارش کن، تو بگی. ایشون نگاه میکنه به ما، ایشون رحم میکنه به ما. شب قدر اصلا فلسفهش اینه، قرار طبق اعمال یک ساله ما بنویسن یه سال بعدمونو. اما شب قدر رو من مثل اون سرباز بیچارهه که شلوغ کاری زیاد کرده، خطا زیاد داشته، میام میشینم در خانه خدا زجه میزنم تا صبح، میگم خدایا یه کاری بکن. شطور دیدی ندیدی، نگاه نکن من چی کار کردم امسال، یه جوری رقم بزن که یه سال بعد ما درست از آب در میاد. بعد شفیع قرار میدم، میرم اونایی که این فرمانده دوستشون داره اونا رو میارم، اسم 14 معصوم رو میبرم، بعدم قرآنم میگیرم رو سرم، یعنی هم قرآن هم 14 معصوم رو شفیع قرار میدم که ببین خدا من با اینا، با این آبرودارها اومدم در خونه تو. این فلسفه شب قدر. خب بعدش چی؟ حالا امشب برفرض به هر وضعیتی رقم خورد مقدرات یک ساله ما، یعنی یه سال آینده رو ما سر کاریم، خیر، سال شب جمعه داره، عرفه داره، اربعین داره، عاشورا داره، فاطمیه داره، شما هر وقت سیمت وصل بشه سر زور یه روز عادی تو ماه شوال، اگه خدا باب رحمت الهی همیشه بازه، شما هر وقت بخوای با خدا، منتها این فضایی که امشب هست دیگه در طول سال گیر نمیاری که خدا همه ملائکهشو بسیج کرده، دستشو باز گرفته که آقا بیایید. دیگه این جور پذیرشی که امشب گیر میاد در طول سال دیگه اتفاق نمیفته. سر همین امشب رو سرمایه گذاری میکنیم روش. والله هر وقتی شما در خونه خدا بری منقلب بشی، سیمت وصل بشه، توبه از گناهان بکنی، راه برگشت هست. اینجور نیست که امشب تموم شد. اما وضعی که امشب هست دیگه در طول سال نیست. این فضای رحمتی که داره می جوشه امشب، خودش گفته بیاد. لذا امشب رو به ما گفتن که اگر چیزی میخواین درخواست بکنید از خدا، کم نخواهید. در طول سال شما بالاخره مریضی ها، گرفتاری ها، نمیدونم شغل میخواد، اون همسر میخواد، این کار میخواد، این نمیدونم منزل میخواد، مسکن میخواد، چیزهای مختلف رو از خدا درخواست میکنیم، خدا عنایت میکنه. بعدم امشب هم مفهومش نیست که نخواهیم، نمک آشمون هم گفتن بخوایم، خیلی خوب. اما اگر کسی امشب در خونه خدا کم بخواد، معلومه که قدر لیلة القدر رو نفهمیده. امروز یه روزی مثل روزای دیگه است، مثل روزای دیگه که یه روزه هفتگی داریم، میام میشینیم یه روزه میخونیم، بعد دعا میکنیم برای مشکلاتمون، امشب اومدیم همونجوری برای مشکلاتمون دعام. این معلومه که اصلا فرقی نذاشتم با امشب با روزای دیگه، معلومه که من درک نکردم لیلة القدر. امشب چیزایی که باورمون نمیشه از خدا بخوایم، چیزایی که فکر میکنیم محال بهش برسیم، امشب از خدا بخوایم. چون امشب خدا به قابلیت بنده و شما نگاه نمیکنه. امشب دریای رحمتش جوشیده، به رحمت واسعه خودش نگاه میکنه. به خاطر همینه که میگن شب 23 و بابا بذارید برای امام زمان. بازم میگم مفهومش این نیست که چیزهای دیگه نخواهیم، ولی واقعا شب 23 یه دغدغه اصلی داشته باشیم و اون فرج امام زمان باشه و بس، که همه مشکلات ما با این یه دونه گرهی که باز میشه همش باز خواهد شد. آقا ما که ما کجا و امام زمان کجا؟ اگه امشب این رو گفتی معلومه که متوجه نشدی که لیلة القدر یعنی چی. بله ما کجا و امام زمان کجا، ولی امشب شبیه که باید بخوای. آه من که میدونم نمیرسم. ببین بعضی وقتا در خونه خدا اینجوریه، نیتهای ما کار میکنه. اینجا رو گوش بدید، شما تو دنیا ممکنه خیلی چیزا بخوای ولی بهت نمیدن. رفتی دم یه نمایشگاه اتومبیل، ایستادی پشت شیشه داری تماشا میکنی ماشینا رو، ماشینای خارجی مدل بالا، خونه هامون هم بفروشیم نمیتونیم یه دونه شو بخریم مثلا. بعد طرف میاد میگه آقا چی میخوای شما اینجا؟ میگم دارم تماشا میکنم. میگه که خریداری؟ پول داری؟ میگم که نه پول ندارم نمیتونم بخرم، اما آرزوشو دارم از اینا داشته باشم. خب باشم نگاش کنم. تو دنیا به نیت ما ارزشی قائل نیستن، میگه آقا برو خدا روز تو جای دیگه بده. اما در خونه خدا اینجوری نیست. شب قدر میشینم میگم خدایا من لایق نیستم، اما میگن 313 تای امام زمان یه چیز دیگه، منم میخوام جزو اونا باشم. باورمون نمیشه. دوست دارم باشم. خدا به ملائکش میگن چی میخواد اینجا ایستاده؟ میگن که قابلیتشو نداره اما دوست داره، یه چیزایی رو دلش میخواد فقط همین. خدا میگه بیا تو، بیا تو، بیا تو. شب قدرم برای همینه. چه آرزویی داری که فکر میکنی بزرگه و بهش نمیرسی؟ اگه گفتی من کجا و امام زمان کجا، هیچ وقت بهت نمیدن، هیچ وقت. اما اگه امشب اومدی گفتی یا امام زمان ببین من میدونم لایق نیستم اما میخوام سربازت باشم، اونم نه سرباز عادی، اصلا میخوام یه دونه از اون 313 تا باشم، چه اشکالی داره؟ آقا 313 تا تکمیل شده دیگه، بذاریم بریم. نه آقا یه دونه رو خط بزن منو بنویس، من میخوام باشم محکمم وایسادم. اینا قدر لیلة القدر رو میفهمن. اینایی که دیگه امشب نگاه نمیکنه خودش چجوری اومده با چه سرمایه اومده، میگه بابا من دوست دارم، دلم میخواد. و خدا به نیت ما نگاه میکنه، خدا گله میکنه از انسان. در قرآن میگه که ما یه آدم رو خلق کردیم اما ولم نجد له عزما، عزمی پیدا نکردیم درش. نمیگه کار نمیکنه، میگه عزم نیست درش. یه اصلا عزم این که یه آدم خوبی بشه نداره. میگه بابا تو عزم رو داشته باش، من میرسونمت. مگه اونی که شده آیت الله بهجت، اونی که شده آیت الله قاضی، مگه خودش رسیده؟ این فقط عزمش رو داشته. اگه بگیم خودش رفته که ما گیر توحیدی داریم، خدا گرفته اینو برده بالا، اراده کرده فقط. خدا من امشب اومدم اراده کنم چیزایی که باورم نمیشه، باور نکردنیه، میخوام ازت امشب. والا به خودم نگاه میکنم، همین امروز که قرار بود امشب بیام، همین امروز کلی خرابکاری کردم. حرمت امروزم نتونستم نگه دارم، حرمت این دو سه روز شب و روز لیلة القدر رو نتونستم نگه دارم، بازم از دستم در رفته گناه. ولی نگاه میکنم به کرم تو. مرحوم شیخ غلامرضای کسایی داماد علامه امینیه، اینو بگم کم کم جمع جور کنم. از ایشون یه قضیه نقل شده که خیلی عجیبه، خیلی بزرگان من دیدم این قصه رو نقل کردن از ایشون. مرحوم استاد غلامرضا کسایی از سادات میگه که هولوش مثلا 70 سال پیش توی مدرسه علمیه تبریز، میگه ما طلبه بودیم درس میخوندیم، یه خادمی داشت این مدرسه، یه پیرمردی بود خیلی زحمت کش بود، همه کارهای طلبه ها رو انجام میداد، میگفت اینا سرباز امام زمانن، با یه عشقی کار میکرد، براشون خرید میکرد، لباساشون رو میشست، نمیدونم ظرفاشون رو میشست، گاهی غذا براشون درست میکرد، سرویس‌های بهداشتی رو مرتب هی تمیز می‌کرد، آفتاب‌ها رو پر می‌کرد، از هیچ کاری دریغ نمی‌کرد برای سربازای امام زمان. خیلی با اخلاص بود، طلبه‌هام کار بهش می‌دادن انجام می‌داد. ایشون میگه یه شبی من برای نماز شب بلند شده بودم، رفتم دم سحر وضو بگیرم و برم برای نماز شب، اومدم تو حیاط دیدم که از حجره این خادم یه نور عجیبی داره میزنه بیرون مثل پروژکتور. اون زمان چراغا اینجوری نبوده که، این نور طبیعی نیست. گفتم ببینم چه خبره، رفتم جلو، نزدیک در رسیدم دیدم پام دیگه جلو نمیره، بعدن قفل شد. فهمیدم یه سر و اسرار معنوی هست. فقط گوش دادم دیدم که این توی حجره داره با یه نفر حرف میزنه. صدا میاد که دو نفر دارن حرف میزنن اما مفهوم نیست چی دارن میگن. یه دفعه دیدم نور رفت و صدا قطع شد. دیدم منم آزاد شدم، رفتم در زدم، در رو باز کرد این خادم. گفتم که اجازه است من بیام داخل؟ گفت بفرما. نشستم، گفت امری دارید بفرمایید. گفتم که اینجا چه خبره؟ گفت هیچی، چه خبره؟ نصف شبی. گفتم که یه نفر اینجا تو حجره بود با شما داشت صحبت میکرد. گفت نه کسی نبوده، که انکار کرد. گفتم آقا من خودم شنیدم، نور رو هم دیدم، انکار نکن. هی اصرار انکار، اصرار انکار. آخر گفتم ببین اگه گفتی امشب اینجا چه خبره که هیچ، اگه نگفتی میرم به همه طلبه ها میگم چی گفت، چی دیدم، وقت همه با هم میریزن سرت. گفت باشه بهت میگم، فقط یه شرط داره، تا جمعه ظهر باید قسم بخوری به کسی نگی، قول بده. منم جوگیر گفتم باشه قول میدم، به کسی نمیگم تا جمعه ظهر. گفت الان شخص امام زمان تو حجره من بود و با من صحبت میکرد، صدای مهدی فاطمه بود. گفتم امام زمان اینجا چه میکرد؟ گفت امام زمان اطرافش چند حلقه آدمهایی هستند که امورات امام زمان رو تو عالم انجام میدن به نام ابدال و اوتاد و رجال الغیب. اینا رو شنیدین حتما دیگه، تو دعای ام داوود هم میخونید که و صل علی الابدال و الاوتاد. اینها یه آدمای ویژه‌ای هستن که اطراف امام زمان همین الان، حالا اون چیزی که علامه مجلسی آورده توی بهار، ظاهرا 30 نفرن این آدما، 3 تا حلقه خاص و ویژه اطراف امام زمان. منتها اینا عمرشون معمولیه، یعنی از دنیا میرن، منتها امام زمان طولانی. هر وقت یکی از دنیا میره یک نفر دیگه جایگزین میشه. که الان امام زمان اینجا بود، به من فرمود که جمعه ظهر یکی از یاران من از حلقه سوم داره از دنیا میره، من خواستم که شما بیای به جای او، جمعه ظهر میفرستیم دنبالت. و رفت. فهمیدی چی شد؟ میگه من اصلا دیگه گیج بودم، یعنی چی؟ زدم از حجره بیرون، دیگه نماز شبم نتونستم بخونم. خدای این آدم کیه؟ این چه حرفیه این داره میزنه؟ گذشت یکی دو روز، دیدم ایشون هر روز داره کار عادی خودش رو انجام میده. روز جمعه شد، از صبح زود زیر نظرش گرفتم، از پنجره حجره نگاه میکردم وسط حیات، دیدم که ایشون اومد وسط حیات، شروع کرد کاراشو انجام دادن و طبق روال هر روز کاراش که تموم شد شروع کرد لباساشو شستن. حوض علمی پنجشنبه جمعه دیگه خلوت میشه، همه میرن به خانواده‌هاشون سر بزنن، یه چند تایی میمونن دیگه طلبه‌ها. میگه ایشون کاراشو کرد، حتی کفشاش هم شست زیر آفتاب و آویزون کرد و داخل همون حوض غسل جمعه خودش رو هم کرد و نشست تو آفتاب قشنگ خوش شد و کم کم لباساشو پوشید. نزدیک اذان میگه منم پشت پنجره نشستم دارم تماشا میکنم و فقط اشک میریزم. دیدم نشسته لب حوض، این بغچه‌شو گرفته تو بغلش، لحظه اذان هی به آسمان نگاه میکنه. یه دفعه گفت الله اکبر. تا اذان ظهر زده شد دیدم این بلند شد ایستاد، یه نگاه به حجره ها کرد، گفت طلبه ها حلالم کنید، اگر شایسته شما نتونستم خدمت بکنم. دو سه قدم برداشت دیدم نیست، به طی العرض بردنش. ایشون میگه 70 سال از این آدم هیچ خبری ندارم، هیچ کس هیچ خبری نداره. میگه دویدم توی وسط حیات، زار میزدم، گریه میکردم، تو سرم میزدم، طلبه ها ریختن گفتن چه خبره، گفتم فلانی رفت، گفتن خب شاید رفته خرید بکنه، چرا نگرانی؟ گفتم نه، این کبوتر حرم امام زمان بود، پرید، ما نشناختیم، ما باید نوکری او رو میکردیم، او خدمت ما میکرد. این آدم ها آدم های ساده ای هم. عزم کرده، خواسته، میرسونن ما رو. شما در خونه امام زمان یه آدم هایی میبینی که این آدم ها لزومن عالم نیستن. آسد عبدالکریم کفاش پینه دوز بوده، هر روز امام زمان میومد توی حجرش میشست، هر روز. بعد یه روز امام زمان بهش فرمود که سید، اگه یه روز نیام حجرت بهت سر نزنم چه میکنی؟ گفت آقا به خدا میمیرم. حضرت فرمود میدونیم، به خاطر همین مرتب بهت سر میزنیم، میدونیم که طاقت نداری. کیا امشب اومدن بگن خدا شب 23 بسته دیگه، ما طاقت نداریم بی امام زمان نفس بکشیم. کی اومده بگه مثلا هیچی نمیخوام، خدا آقامون رو بشب بخواه. کی امشب اومده به خدا بگه خدایا اگه این 23 هم بگذره و آقامون نیاد بیچاره ایم، آقا سنمون داره میره بالا. خیلی ها امسال از پیر غلام ها میشناختیم که از دنیا رفتن، خیلی از نوکر ها موهاشون سفید شده، افتادن تو سراشیبی، هی مریض میشه، میبرن بیمارستان، میاد میره میاد، نفس ها دیگه نفس های آخره. رفیقایی که 20 سال ما با هم دیگه ایم، داریم عشق میریزیم، رفیق عشق هم دیگه هستیم، از یه وقتی که بعضی از بچه ها 7-8-10 سالشون بود که با هم دیگه یاد داشتیم، الان بچه دارن، بچه هاشون دارن بزرگ میشن، میخوان برن مدرسه. آقا وقت داره میگذره، وقت داره میگذره. امشب به من نگاه نکنید، خودتون میدونید. و این امام زمان، خدایی که باید ازش امام زمان رو بخوایم. شب 23 همینه، من امشب کلی یادداشت کرده بودم از حرفای مختلف، نهج البلاغه، چیزهای مختلف، هم اومدم دیدم وقت که گذشته، منم امشب اصلا حالم مساعد نیست، بستم گذاشتم کنار، گفتم میشینم هر چی دل اینا بود همونو میگم. معلوم بود امشب دلت امام زمانی بود، خدا رو شکر اومدی تو خونه امام زمان نشستی، مسجد حجت. خدا حجت تو برسون به ما. یه راه هم بیشتر نداریم، یه راه هم بیشتر نداریم، و اون باب الحسین، اونی که امام رضا به ما یاد داده اینه. میگه هر چی از خدا خواستی، برای هر چیزی گریه کردی، ان کنت باکیان لشیء فابکی للحسین، برای هر چیزی گریه کردی اینو گره بزن به کربلا، اون وقت تازه در رحمت باز. یعنی برای امام زمان گریه کردی، برای ابی عبدالله گریه کن، برای گناهات گریه کردی، برای حسین زهرا گریه کن، برای حاجت دنیایی گریه کردی، اینو پیوند بزن به روزه امام حسین. اینجوری خریدار پیدا میکنیم. حضرت آدم 200 گریه کرده، 200 توبهش قبول نشد. تا خدا اراده کرد توبهش رو قبول بکنه، جناب جبرئیل آمد، گفت خدا اراده کرده بعد 200 بهت نظر کرده توبت رو قبول کنه، اما واسطه لازم داری، الکی خدا قبول نمیکنه. این اسمایی که میگم بگو، بگو یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن. همه رو گفت، هی دلش باز شد، دلش باز شد. یه دفعه گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین. یه دفعه دید حضرت آدم شروع کرد گریه کردن، گفت جبرئیل همه این اسمایی که گفتی هی دلم باز شد، اما این آخریه جیگرم سوخت. این کیه؟ این کیه؟ نشست گفت پس باید برای روزه بخونم. اتفاقا خدا به خاطر همین اشکه داره توبت رو قبول میکنه. سنگینترین روزه کربلا رو اونجا جبرائیل خوند. سنگینترین روزه کربلا روزه آتشه. گفت آدم نمیدونی کربلا میان گودال افتاده بود، به آسمان نگاه میکرد سیاهی میدید، از آتش دیگه چشما نمیبینه. آدم صغیرهم یمیتهم الاتش، از آتش بچه‌هاش مردن.